برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی اینجا ایستگاه فردا، امروز چهارشنبه 10 اسفند 1401 از این لحظه تا ساعت 7 از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبونه شما هستیم. خانم آقایون، اگه یادتون باشه حدوداً بیش از یک ماه پیش بود که برنامه ایستگاه فردا رو اینجوری شروع کردیم. اجازه بدین برنامه امروز رو با امید و حس‌های خوب شروع کنیم. اجازه بدید از 9 ماهگی پیروز، بچه یوز شیرینمون و فرزند خوشخط و خال ایران زمین یاد کنیم که سنش هم همطور که گفتم به 9 ماه رسیده. خیلی این حقیقت زیباست که یه جورایی زندگی و بالندگی پیروز به جنبش اصیل اعتراضی مردم ایران پیوند خورده. خیلی مزه میده که این بچه اسمش پیروزه و هر بار که صداش میکنیم و به یادش میافتیم پیروزی برامون تداعی میشه. در ضمن باید هممون دست امدادگر حیات وحش علیرضا شهرداری پناه رو هم به گرمی بفشاریم، مردی که عملاً داره برای پیروز عزیزمون پدری میکنه و اون رو روی چشمهاش نگهداری میکنه تا این امانت مردم ایران بتونه صحیح و سالم بزرگ بشه و ما رو به آینده امیدوار کنه. بله، همطور که گفتم اون روز با خوشحالی، حدوداً بیش از یک ماه پیش با خوشحالی ذوق می‌کردیم برای 9 ماه شدن پیروز و حالا غمگینیم برای اینکه 10 ماه شدن این پسر خوب و دوست داشتنی برامون شگون نداشت و حالا از یه طرف غصه‌دار از دست دادن اون بچه یوز هستیم و از طرف دیگه عصبانی که تو اون سیستم هیچ چیزی کار نمی‌کنه و هیچ پیروز و پیروزی توی اون وضع دووم نمیاره. البته خب اگه غیر از این باشه باید تعجب کنیم، چون همزمان با روزهایی که پیروز حالش بد بود و همه نگرانش بودیم، مسئولین مملکت ما در حال تحویل دادن سفارتخونه افغانستان در تهران به دوستان طالبانیشون بودن و این در حالیه که تقریبا تمام کارکنان افغانستانی این سفارت از ادامه کارشون در این سفارتخونه انصراف دادن تا به ننگ کار کردن با عهد قجری ترین حکومت کره زمین یعنی طالبان تن ندن. ولی جمهوری اسلامی هم یکی از اولین کشورهایی شد که آغوش بازش رو بر روی خیشاوندان متحجر خودش باز کرد و الان در حالی که کشورهای دیگه دنبال باز کردن راه‌های روابط بین‌المللی با شرکای پرسود و پرپول دنیا هستند، جمهوری اسلامی ایران و طالبان ماحصل روابط خودشونو به صورت رسمی شروع کردن تا دیگه برای کسی شکی نمونه که وضع اینا چقدر خرابه. بعد شما تصور کن وسط چون این همبستگی و اتحاد متحجرانه‌ای، اون موقع این مداهاشون هم اینجوری میان گودرز سپاه قدس و رهبرشون رو به شقایق رئیسی نهار ندیده ربط میدن.
در مجلس و دولت و رؤسا اهل خراسان، هم رهبر فرزانه ما اهل خراسان، فرمانده قدس است خدا اهل خراسان،
همه اهل خراسان،
پس لشکر عشاق رضا اهل خراسان، هم مادر مداح شما اهل خراسان.
این چی شد؟ مادر من آخرش هم دید شله این مجبور شد از مادر خودش هم مایه بذاره که ما هم آرزوی قبولی طاعت و عبادات داریم براشون. فکر کنم به خاطر همین وضعیتیه که برامون درست کردن که مملکت رسماً داره فرو میره. شوخی نمی کنم، اما واقعا داره فرو میره. اینا رو رئیس سازمان نقشه‌برداری خودشون گفته. ایشون فرموده که فرونشست زمین در ایران 5 برابر متوسط دنیاست و دلیل عمده این فرونشست هم طبق گفته ایشون برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینیه و بدتر این که این فرونشست‌ها از مجاورت اراضی کشاورزی به سمت شهرها در حال حرکته. پس از این به بعد اگه گفتم داریم فرو می‌ریم نخندین دیگه، دنبال یه جا بگردید موقع فرو رفتن دستتون رو بگیرید بهش. اگه بازم شک دارید بیایید یکم به حرفای یه مثلا استاد اقتصاد دانشگاه مملکت گوش بدیم. گلاب بروتون داره برامون در مورد دلار حرف میزنه. ایشون
من یه جون نمیخوام به شما بگم، میدونم اینو باورتون نمیشه، اما تحلیل دقیق وجود داره، علمی اهل، یعنی مدل ریاضی پشتشه. امروز تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران، و مسئله اینه که کدوم یکی از این زمین میخوره، آیا دلار میخوره زمین یا ریال. یه استدلال داره برای توضیح ده. من میدونم دارید ممکنه کم به حرف من بخندین، اما دقیق است.
دقیق. خودش هم میدونه که خرمگس خوابم با شنیدن چون این سخنان و قصاری از خواب میپره جیغ کشان فرار میکنه، ولی همین اساتید پشت سیاست ها و تصمیم های این نظام هستن که وضعش اینه. آخه خداوکیلی حکومتی که در مدیریت پیاز هم مونده، شما توقع دارین کشور رو به فرو رفتن نده؟
دولت باید تنظیمگری کنه، نمیشه که ما این همه پیاز صادر کنیم بعد پیاز ملی وارد کنیم با قیمت‌های بالا چند برابر بشه. این بهانه میشه واسه تثبیت قیمت یه قلم خوراکی که روزمره مردم بهش نیازمند.
بله، ایشون رسانه‌های معاند و جاسوسان دول خارجی و اینا نبودن ها. ایشون محمد جواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی بیت رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن. میگن همون اون یارو امام امتشون در یک لحظه نابی که حالا احتمالاً از دستش در رفته بود، چی شده بود، یکم واقعه را شده بود، خطاب به کارگزارای نظامش گفته بود شما یه نونوایی را هم نمیتونید اداره کنید. حالا اگه زنده بود بعد میدید که وارثان نظامش حتی یه پیاز چی آقا، یه پیاز چی خانم، یه پیاز هم تو مملکت نمیتونن اداره کنن. پیازو صادر میکنن بعد میرن گرونتر میخرن وارد میکنن تا همه بفهمن مدیریت انقلابی یعنی چی. بی خود نیست که یکی مثل محمد خاکپور، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال، میاد خطاب به همین آقای رئیسی تو صفحهش می نویسه در دولت ایدئولوژیک شما نابرابری قانون تداوم است، مدرسه ای را که خیرین ساختند به حراج گذاشته اید، قیمت گوشت از 500,000 تومان گذشت، مردم شریف خوی در سرما و زیر آوارند و دغدغه شما سرزدن به مسلمانان چینی است. ولی خب دیگه چاره چیه که نرود میخ آهنی در سنگ.
در مورد مرگ پیروز بگم که اومدن یه عده‌ای رو نمیدونم گاودار بودن، دامدار بودن، چی بودن، جریمه کردن، گفتن باید تا این مدت غذای این بیزبون رو شما تهیه کنه. حالا نمیگم اونا مقصرن، ولی کلا این موجود گوشت حرام بهش نمیومد.
فرشید جان سلام، حال همه ما خوب است با دلار 60,000 تومانی، اما شما باور نکن، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر نظام جمهوری اسلامی.
همطور که همگی دیگه میدونین این هفته ما یکی از معدود دلخوشی هامونم از دست دادیم. دیروز سه‌شنبه خبر اومد که پیروز توله یوزپلنگ ایرانی که تنها توله باقی مونده از یوزپلنگی به اسم ایران بود، بعد از یه دوره بیماری که شرایطش رو به وخامت گذاشته بود متاسفانه دووم نیاورد و از بین رفت. پیروز یه جورایی بین ایرانی ها نماد امید و مقاومت در برابر زوال شده بود. از وقتی خبر بیمار شدنش و مشکل کلیه‌هاش اومد خیلی از ما با نگرانی خبرها رو دنبال می‌کردیم، ولی خب ظاهراً قدرت ویرانگری جمهوری اسلامی بیشتر از قدرت و میل پیروز به بقا بود. علیرضا شهرداری که از یک روزگی و درست روز تولد پیروز نگهش داشته بود و یه جورایی براش پدری کرده بود و الحق خیلی زحمت کشید برای پیروز. صحبت های ناامیدانه ای چند ساعت قبل از مرگ پیروز داشت که با هم میشنویم.
نمیدونم پیامی من با خودم ندارم، امید دارم همچنان چیز خاصی واقعا ذهنم نمیرسه. من اصلا مصاحبه نکردم تو کل این روزا، به شما تلفن هم جواب ندادم. نمیرم هیچ واقعا ذهنم نمیرسه به عنوانی که بخوام پیام بدم. چه پیام میخوام بدم؟ خودم اصلا سردرگمم و شرایط پایداری نیست. امید میخوام، امید داشته باشم خودم برای خودم دیگه. نمیدونم در نهایت چه بشه.
از مردم میخوام
چیکار کنم؟ کاری از دست مردم برنم یاد که من از مردم کاری بخوام بکنم. مردم که کار خودشون میکنن، اونایی که میخوام قضاوت درست بکنم میکنم، اونایی که میخوام بلد بکنم کار خودشون میکنم. کمک از مردم برنم یاد. حد توان دامپزشکمون داره براش اجرا میشه. حد توان دامپزشکمون داره براش اجرا میشه. امیدوارم که نتیجه بده. پیروز با تمام تجربه هایی که در زندگی داشتم و اون احساس و حسش متفاوت.
چرا؟
من کورس اندی کردم.
شب هم شما کنارش بودیم.
همون.
اولین تجربه نگهداری یوز بود براتون؟
اولین تجربه نگهداری یوز یک روزه فکر میکنم در ایران که اصلا هیچی فکر میکنم در بسیاری از دنیا یک روزه طول یوز سزارین شده، یه شیر مادر نخورده، یه آنتیبادی نخورده، یه شیر بد خورده.
بله هرچی که هست پیروز هم رفت و حالا دیگه در ترانه برای که شرمین حاجی‌پور خونده بود یک حفره خالی و یک حسرت بزرگی باقی مونده. حالا ما باید برای چیزایی که هنوز بهشون امید داریم و نمیخوایم اونها هم تبدیل به حسرت و افسوس بشن بجنگیم. ما خیلی چیزا برای از دست ندادن داریم. ما دیگه نمیخوایم رویاهامون و خواسته هامون رو به خاک بسپریم و بشینیم حسرتشو بخوریم. این اشک‌ها باید یک روز تبدیل به اشک شادی بشه. اینجور موارد مسئولین هیچ وقت چیزی رو گردن نمیگیرن و کلن گردن نگیر مسئولین توی جمهوری اسلامی خیلی خوب عمل میکنه. اینه که برای مرگ پیروز هم حرفای مختلفی زده شده، از جمله اینکه چون شیر مادر نخورده بدنش ضعیف و مستعد عفونت و بیماری بوده. البته رئیس جامعه دامپزشکان ایران گفته که علت از کار افتادن کلیه های پیروز تزریق داروی اشتباهی بوده. بله اشتباهی، که حالا کاری به درست و غلط بودن و کم و کیف این اتهام نداریم، ولی تعبیر اشتباهی بودن چقدر آشناست. علت سقوط هواپیمای مسافری هم شلیک اشتباهی بود. کلن در حکومت آدم های اشتباهی که به جای مسجد و مجلس روزه و سر قبر میزای ریاستی و مدیریتی رو اشغال کردن، از این اشتباهات خیلی زیاده. چیزی که مشخص و مسلمه اینه که دیگه پیروزی وجود نداره. نمیدونم این چه خاصیت مخربیه که جمهوری اسلامی داره که انسان و حیوان و گیاه و محیط زیست و اصلا همه چی رو به نابودی میکشونه دیگه. عادت کردیم همیشه منتظر فاجعه و مرگ باشیم، عادت کردیم به تباهی، به اینکه هیچ وقت هیچ خبر خوبی نیاد. خبرهای خوبو فقط میشه انگار تو قصه ها خوند یا نمیدونم تو خاطرات قدیم مرور کرد. پیروزی که اسمش توی ترانه شروین ماندگار شد و احتمال انقراضش یکی از بهانه های خیزش مردم ایران ذکر شده، حالا دیگه نیست. پیروز نتونست برگرده به زندگی، اما ما از حق زندگی خودمون و از حق زندگی تمام موجوداتی که تو این سرزمین زندگی میکنن و قربانی بیکفایتی و فساد این حکومت میشن دفاع میکنیم. ما میجنگیم برای زندگی و البته که به دستش میاریم.
با تو همه دنیا رو میرم، همه دنیا رو میرم. با تو یه خیالم توی خواب، یه حبابم روی آب. با تو توی کوچه های شک شکستم و بیتابم. شبها صبح شدم، توی کوها گم شدم. با تو نه سیاهم نه سفید، نه سرابم نه امید. با تو یه بهاری که منم، زخم برگای تنم میریزن و بیتابم.
از مردم فکر میکنن که پیروز تنها یوزپلنگ آسیایی موجوده یا آخرین یوزپلنگ آسیایی موجوده. یوزپلنگ های آسیایی هنوز در طبیعت ما هستن و نیازمند حفاظت از طبیعت هستن.
پیروز یک کیلو یوزپلنگ تکثیر در اسارته. اسارت پس طبیعت نیستش.
به طور کلی یک حیوانی نبود که در شرایط کاملا طبیعی بزرگ بشه.
بررسیامون نشون داد که پیروز دچار یک عارضه حاد کلیوی هست.
ما انتظار داشتیم که این اتفاق بیفته، ولی خب این بار سوم واقعا شدید بود.
کسی نمیتونه منکر کوتاهی ها باشه. ما قرار بر این بود که امشب به صورت سرزده بریم به کلینیکی که حالا یوز اونجا حضور داشت.
یوزپلنگ آسیایی اگر قرار حفظ بشه باید از زیستگاهش و در طبیعت حفاظت بشه.
یوز سزارین شده یه شیر مادر نخورده، یه آنتیبادی نخورده، یه شیر بد خورده، هزار تا بدبختی دیگه.
برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای...
خب از پیروز گفتیم و دیگه نه از احتمال انقراضش و از نبودن پیروز. جلال سعیدی با ماست اینجا، دیگه نماینده دامپزشکی های مقیم مرکز در رادیو فردا. سلام جلال.
سلام. سلام فرشید.
یه خود از پیروز میخوایم بیشتر بدونیم و اینکه اصلا چی شد به اینجا رسید و این شایعاتی که هست رو مقدار روشن کنیم.
آره، من از دیروز که خب این اتفاق بد افتاد و در نهایت هم قرار شد یه کار تحقیقی بکنم روی این ماجرا، راستش یه سری بررسی‌های یعنی یه سری مشورت کردم با دوستانی که در ایران دارم و دامپزشکم و حتی از نزدیک درگیر ماجرای پیروز بودن و به هر حال یه سری تحقیقاتی کردم که نتیجهش جالبه و به نظرم متهم اول وسط و آخر این ماجرا سازمانیه که متولی این ماجرا بوده و سازمان محیط زیسته.
درسته.
اما خب بذار اصلا از مقدمه و مؤخره داستان بگذاریم و بریم وسط داستان و ببینیم اصلا دلیل اصلی مرگ پیروز چی بوده. یک مصاحبه دوستان ما در تحریریه رادیو فردا کردم با دکتر محبی و دکتر معماریان.
آقای زرقامی مصاحبه کرده، روی وبسایت هم هست، میتونن کاملش رو ببینن.
توی این مصاحبه آقای دکتر محبی یک اشاره‌ای میکنه به یک معاینه‌ای که چند ماه پیش از پیروز صورت گرفت بوده توسط دامپزشک خارجی. میتونیم بشنویم اون فایل رو؟ بعد
25/5/2022 یعنی حدود 8 ماه پیش آقای دکتر پیتر کارتل که اومده ایران حیوان معاینه کرده، تشخیص اکیوت رنال فیلر داده و توصیه کرده که تمام داروهایی که تا الان به حیوان میدادین رو قطع کنین، که نشون میده خودش حیوان داشته دارو خاصی میگرفته اون زمان که معلومه چرا، و توصیه های غذاییش هم گفته دیره غذایی هم که تا الان میگرفته اینا رو عوض کن.
این رنال فیلر چیه؟ منظور
نارسایی کلیوی. اکیوتش هم که میشه حاد، یعنی از 8 ماه 9 ماه پیش، یعنی زمانی که حیوان 1 ماه یا 2 ماهش بوده تشخیص داده شده بوده.
این مشکل رو داشته از همون اول؟
مشکل رو از اول داشته، حالا اینکه مادرزاد بوده یا چیز دیگه ایجاد کرده، حالا اینو نمیشه خیلی مشخص کرد، ولی میدونستیم که مشکل چی بوده و همین عامل هم
طبق ما نمیدونستیم قاعدتا دیگه.
ما نمیدونستیم، مسئولینی که
میدونستان ولی مخفی نگه داشتن.
مخفی نگه داشتن یا اهمیتی نداشته یا حالا به هر دلیلی اونش مشخص نیست، ولی به هر حال سوء مدیریت کاملا تایید شده.
درسته.
اما حالا بذار من یکم قصه رو برگردم به عقب و اینکه بگم که اولا خب مادر پیروز در پارک پردیسان تهران نگهداری می‌شده قبل از تولد پیروز
ایران.
و مشکلی بوده که برای اسمش هم ایران بوده، مشکلی بوده که خب باردار نمی‌شده و دلایلی هم که برای باردار نشدنش مشخصه به محل زیستش طبق گفته متخصصین برمیگرده. باید بررسی کنیم ببینید تو پارک پردیسان چه خبره و پارک پردیسان که در وسط تهران قرار گرفته. باز هم همین دکتر مهبی توضیح میده که چرا پارک پردیسان جای مناسبی برای نگهداری یک یوزپلنگ نیست.
تهران ببینیم پارک پردیسان بین 4 تا اتوبان قرار گرفته، بالا سرش هلیکوپتر رد میشه، هواپیما رد میشه، چهارشنبه سوری که تهران برگزار میشه، آلودگی هوای تهران هست، همه اینا، و ما نمیدونیم که یک یوزپلنگ واقعا چه درکی از این سر صدا ها و اینجور چیزا داره و اصلا چه فرکانسایی از این صدا رو داره میشنوه.
و به همین دلیل پس اونجا نگرش نمیدارن توی پردیسان،
اونجا نگه نمیدارن، ایران رو منتقل میکنن به توران، به منطقه در اطراف شاهرود که منطقه حفاظت شده به اصطلاح طبیعیه و به زیستگاه طبیعی این حیوانات خیلی نزدیکه. مادر پیروز باردار میشه و مشکل بزرگی که در توران وجود داره عدم وجود امکانات کافیه. کار مادر پیروز یا همون به اصطلاح ایران به سزارین میکشه موقع زایمانش. و حالا اجازه بدین از زبون دکتر معماریان بشنویم که چه خبر بوده در عمل سزارینی که برای ایران صورت گرفته.
همون اتفاقی که برای مادرش افتاد و سزارین بدون استریلی
محیطی براش اتفاق افتاد یا توله ها بدون شیر درست، حتی بدون اینکه بدونن چجوری باید تغذیهشون بکنن تغذیهشون کردن، توله دوم مجبور شدن بیارنش و توی راه به سمت تهران مرد.
عجب. دیگه ببینیم، من نمیدونم اگه غیر از این اتفاق میافتاد و این حیونا مثلا تلف نمیشدن یا از بین نمیرفتن، خب همه اتفاقاتی که نباید میافتاد افتاده. و اصولا یوسپلنگ بسیار موجود استرسی و حساسیه و تمام مطالعات در همه دنیا، حتی در معتبرترین مراکز پرورش یوسپلنگ، حتی که در مثلا معتبرترینش در شهر واشنگتن وجود داره در آمریکا، هم نشون داده که در حالت اسارت از یوسپلنگ توله گرفتن بسیار کار مشکل و کار سختیه و نیاز به تجهیزات خیلی پیشرفته‌ای داره که متاسفانه در این دو مرکزی که در ایران این کارا اتفاق افتاده هیچ کدوم اینها نبوده. یعنی یه جا مشکل اکوسیستم بوده که اصلا جایی برای پرورش نبوده، فکر کنم وسط 4 تا اتوبان عظیم تهران بله. با اون همه سر و صدا و آلودگی هوا و این مشکلات نمیشد. در توران هم فضا خوب بوده، امکانات نبوده، دامپزشک نبوده، کسی که بدونه اصلا با این حیوان باید چیکار کنه، با توله‌ای که تا از سزاری هم بدون اومده چیکار کنه، و مشکلات همینجوری ادامه پیدا کرده. و اصولاً هم عرض میکنم در اسارت پرورش دادن یوسپلنگ یا نجات یوسپلنگ از انقراض اصلا کار خنده‌داریه. بشنویم بازم دکتر معماریان داره این ماجرا رو بیشتر توضیح میده.
اگه خیلی کلی بخوام بگم، داستان از اونجای شروع میشه که یک یوسپلنگ نر رو از طبیعت جدا کردن، از آخرین زیستگاه باقی مانده یوسپلنگ ها که پارک ملی توران باشه، به بهانه تکثیر در اسارت، اتفاقی که خب در نهایت به حفظ نسل یوسپلنگ ها کمک نخواهد کرد، چون توله یوز هایی که در اسارت به دنیا میان و بزرگ میشن قابلیت برگشتن به طبیعت رو ندارن. حالا اگه نگیم شانسش صفره، حداقل به صفر میل میکنه و با توجه به وضعیتی که طبیعت ایران داره کاملا میتونیم بگیم که صفره.
دیگه اینم حرف کارشناساست و باز هم تکرار میکنم همه کسانی که در جریان به اصطلاح مسائل علمی و تخصصی این ماجرا هستن، سازمان محیط زیست رو مقصر این ماجرا میدونن. دیروز جلسه تشکیل شده در فراکسیون محیط زیست مجلس و خواستم بررسی کنم ماجرا رو، حالا در حال یه رونمایی در اون به هر حال مسئول ماجرا سازمان محیط زیست بوده ولی تو جلسه شرکت نکرده. دو تا دامپزشک رفتن، همین یکیش دکتر معماریان بوده و چند تا نماینده نشستن دور هم حرف زدن و متولی اصلی ماجرا شرکت نکرده بوده. بنابراین اصلا به نظرم بحث این که داروی فلان کم بوده یا فلان دارو نباید داده میشد، اینا بحث انحرافیه و مشکل بزرگ سوء مدیریت و عدم تخصص و اصلا کلا فقط هدف برگزاری یک شو بوده که ما نگران انقراض فلان گونه هستیم.
بله، خیلی ممنونم ازت. جلال سعیدی همراه با ما بود. باز هم تکرار میکنم این گفتگوی محمد زرقامی با دکتر محبی و دکتر معماریان رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید.
ایده مرا اندیشه کن، یه جا به من ریشه کن، عاشقی آتش زده بر جان من بلوا مکن. گفتمت یک بار سوزی، بار دوم ترس کن، اندکی بر محزن عارف نشستم پیش کن. گفتمت عاقل شدی، آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب، قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی، آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب، قلندری در سینه شد.
تقریبا 6 ماه پیش مهسا امینی گرفتار گشت ارشاد، یا بهتر بگیم کشت ارشاد شد. از اون روز ایران ما دیگه ایران قبل از مرگ مهسا نشد. تو این 5-6 ماه و در طول اعتراضات مردمی هم انقدر اتفاقات تلخ برای مردم افتاد که خیلی‌ها پیش خودشون فکر می‌کردن حکومت بعد از این اتفاقا نه اینکه حالا سر عقل بیاد، ولی یکم دست از لجبازیش با مردم و به خصوص خانم‌ها برمی‌داره. ولی خب حکومت اسلامی و در رأسش ولی فقیهش ثابت کرده لجبازتر و یک دنده‌تر از اونیه که حتی در خیال کسی بگنجه. من فکر کنم این معظمله در این دوران طفولیتش هم از اون بچه بدقلق لجبازا بوده که امونه پدر مادرش رو می‌بریده. مثلا نمی‌رفته وسط سفره می‌شسته بلند نمی‌شده، بعد هی مامانش می‌گفته سید علی، سید علی جانم پاشو از وسط سفره، انسان‌های عادی نمی‌رن توی سفره بشینن مامان جان، کنار سفره می‌شینن. این سید علی هم ولی چی گوشش به این حرفا بدهکار نبوده، همین جوری اون وسط میشسته بلندم نمیشده. خب اگه اون موقع برخورد مقتضی باش شده بود، الان به این معظم له لوس لجباز یه دنده تبدیل نمیشد که سرنوشت 80 میلیون نفر رو گروگان عقده‌های خودش بکنه. دیگه میگن همه مشکلات آدمیزاد از دوران کودکیش میاد، همینه دیگه، اینها اینم نمونش. ولی الانم که یه ذره اعتراضات مردم از اون حالت اولیه خارج شده و داره از مسیرهای دیگه دنبال میشه، یه بار دیگه حکومت فرصت کرده که بیاد و روی مواضع قبلیش در مورد موضوع حجاب پافشاری کنه. توی جدیدترین فشارشون هم فعلا از داروخانه ها شروع کردن. بله، داروخانه ها. از وقتی چند تا فیلم از پرسنل داروخانه بیرون اومد که با آمرین به معروف درگیر شدن و حتی توی مواردی از داروخانه انداختنشون بیرون، گفتن بیاین فعلا بزنیم یه زهره چشم از این داروخانه چیا بگیریم تا بعد بریم سراغ بقیه. از این اتفاقات منظورمه.
رسانی میکنم بدبخت. لیاقت خدمت رسانی نداری. یعنی بگو شوهرت بیاد چهار تا هوری اینجا بمیره.
بله، ظاهرا اینجا خانم داروخانه دار دیگه آمپر میچسبونه از این گیر دادنای خواهرای عامر به معروف و کار به اینجا میکشه. همین اتفاقات ماجرا رو کشون به اینکه سازمان غذا و دارو بیاد وسط و پشت عامرین به معروف در بیاد. سازمان غذا و دارو یه بخشنامه صادر کرد و اعلام کرد از این به بعد مسئولین فنی داروخانه ها باید روپوش سفید بپوشن و کارکنان غیر داروساز هم از روپوش سبز یا آبی استفاده کنند. این علاقه عجیب جمهوری اسلامی به یکسانسازی پوشش توی مدارس و دانشگاه ها و ادارات و الان هم توی داروخانه ها بیشتر از همه آدم یاد چی میندازه؟ بله، یاد کشورهای دوستشون کره شمالی و چین و کشور مرحوم شوروی. و یه بار دیگه به هممون یادآوری میکنه که شعار جمهوری اسلامی کمونیست پیوندتان مبارک رو باید سر بدیم. حالا این یکسانسازی پوشش هیچی، کلا هیچی. بند بعدی بخشنامه پوشش از اینم یعنی شاخ درارتره. برداشته نوشته که کارکنان خانم داروخانه ها موظف به پوشیدن مقنعه به رنگ مشکی می باشند. موظف می پاشند. دقت کردین؟ این ادبیات مورد علاقه نظام مقدس دیگه. بعد دقت کردین که این بخشنامه رو کجا صادر کرده؟ سازمان غذا و دارو. جایی که وظیفش اینه که حواسش به غذایی باشه که مردم میخورن تا بهداشتی باشه، سالم باشه، مشکلی نداشته باشه یا دارویی که مورد نیازشونه به دستشون برسه. الان اون وظایفش خیلی خوب انجام داده، کاراش همه تموم شده، حالا رسیده به رنگ روپوش و مقنعه کارکنان داروخانه ها. تخفیف هم دادن ها دوستان، گفتن بین روپوش و سبز، روپوشای سبز و آبی حق انتخاب دارین، هر کدوم خواستین انتخاب کنین. این آدمو یاد انتخاباتشون میندازه. چهار نفر رو ردیف میکنن که مردم انتخابشون کنن، اونا هم یه جورایی فقط رنگ روپوشاشون فرق میکنه، وگرنه همشون اون مقنعه مشکی رو دارن. کلا این رنگ مشکی انگار قراره تا این نظام سرکار هست دست از سر این مردم بر نداره.
با تمام قدرتت زن را برس، جای زن های غریب روزگار، در خودت آزادگی را کشف کن. ابر من بر خاک لب تشنه ببار، قسمت زیبای دنیا توی ظالمان تا من یا در حال جنگ، ناجیه صلح جهان ما توی، ناجیه صلح جهان ما توی.
سلام عزیزان، خسته نباشید. امیدوارم هرچه زودتر این قشر خاکستری هم از این لوکوموتیو آقای رئیسی پیاده بشن و این لوکوموتیو پیشرفتشون با همه راننده‌هاش به زودی بره ته دره.
ما حاضریم این لوکوموتیو چپ شه، از ریل خارج شه، ما هم کشته بشیم، اما این آدمای چی بگم چند تا نقطه زودتر گورشون از این مملکت مون کنن.
این لوکوموتیو پیشرفت فرد جمیل خانوم باید شمایش قدرتش به جای اسب بخار فکر کنم خر بی بخاره. این خر بی بخاره ما رو که نه، خودشون رو میفرسته ته درده.
این هفته حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه با سپاه و سیمای مصاحبه داشت که بدون مقدمه میریم سر وقتش که بشنویم چیا گفته.
این امکانی که ندارن ناوهای هواپیما بر موشک انداز اینا دیگه مثلا خیلی از سواحل ما دور بشن باید برن تا 700 کیلومتری بیسن دیگه، یعنی اگه بخوان خیلی دور بشن که دیگه خاصیتی نداره.
درست.
ما الان قادر هستیم به لطف الهی تا فاصله 2000 کیلومتر، این 2000 کیلومتر به احترام اروپایی‌ها، انشالله اروپایی‌ها احترام خودشون رو حفظ کنن، تا 2000 کیلومتر ناوهای امریکایی رو میتونیم بزنیم.
20 ثانیه حرف زد، 10-15 تا کشور رو تهدید نظامی کرد. باز خوبه یه سر تهدیداشون از این ور به اهداف دریایی و دریاها و اقیانوس‌ها میخوره، باز اینجوری بهتره، چون اون وقت که از این ور مرز می‌خواستن اون ور مرز رو بزنن نصف موشکاشون تو سرکله مردم خودمون وسط راه میافتاد پایین. حداقل این موشکای 2000 کیلومتری که سمت اهداف دریایی ول میدن هر جو بیفته وسط دریاست که نهایتش 4 تا ماهی و میگوی بی‌نوا رو بکشتن بده. بعد میگی اروپا احترام خودش رو حفظ کنه، یعنی مثلا به احترام اروپاییاست که برده موشکاتون رو زیاد نمی‌کنی؟ فکر کردی مثلا 4 تا ورق حلبی و نیم کیلو مواد منفجره سرهم کردین دنیا بعد بیا زیر پرچمتون؟ با شما 44 ساله یه ماشین نتونستین بسازین. اصلا ماشین چیه؟ یه موتور. آقا یه موتور نتونستین بسازین بعد موشک با برد 2000 کیلومتر ساختی؟
من رفتم خودم و ما فرمودم 7 دستگاه در واقع 7 سامانه رادار خریدیم ازش. بعد گفتم ببینید شما باید این یوزر دیگری بیارید، یعنی مصرف کننده نهایی ایران نباشه. ما از یه کشور پول باید بدیم دیگه. پول دادیم.
بله.
یه اندیوزر گرفتیم دادیم.
پول مردم.
بعد مدتی پیش پرداختم دادیم. گفتن که نه، یه کشور دیگه. دوباره رفتیم. اینقدر رفتیم اومدیم آخر سر اون پیش پرداختی هم که داده بودیم مجبور شدیم یه کالای که مورد نیازمون هم نبود بریم اون رو بخریم. نبودن ما.
بیا پول مردم رو بردن رادار بخرن، کلی هم رشوه این ونور دادن، بعد بهشون ندادن، رفتن یه چیزی که مورد نیازشون نبوده خریدن. عجیبن غریبا. بعد انقدرم وقیح و پرروه میاد اینا رو تعریف هم میکنه.
ولی همون سفری که رفته بودیم کارخونه رو بازدید کردیم، تجهیزات رو دیدیم، عکساش از روی تصاویر اومدیم ساختیم.
مهندسی معکوس شد در
واقع. معکوس نه، معکوس اگه چیزی دستت باشه میتونی باز کنی کپی بکنی ازش. ما از تصویر عکس هر چیزی که دیده بودیم، عکسایی که گرفته بودیم،
چی می
طراحی کردیم اصلا به امید هیچ کس نمیشه.
آقا این رفتین کارخونه رو دیدین، عکس گرفتین، اومدین ساختین رو عکس؟ مگه صنایع دستی از رو عکس بشه ساخت؟ خب همینه، هرچی میسازید عوضی بدلیه میره میخوره همه چی جز اونی که باید بخوره دیگه. همینه که سربازان گمنام حضرت موسی زدن ده همهن سربازان گمنام سید علی رو تعمیر لازم کردن دیگه. خب همه چی دون داغون و کپی و دزدی. و آقای پینوکیو اگه اینقدر توانایی داری این همه عکس از لامبورگینی تو اینترنت هستی، برو اونم بساز. چرا نمیسازی؟ هزاران هزار عکس از ایستگاه فضایی هم هست، برو یه نگاه بکن اونم بساز. از رو عکس آخه چی چشایی داری تو؟ یه سر رفتی تو کارخونه 4 تا عکس رو دیدی، تکنولوژی ساخت رادار رو اتوشون کشیدی بیرون. میگم میخوای این بعد به جای قسم خوردن به سوی چراغ به سوی چشمای تو قسم بخوری؟
مثلا یه مقطع بعد فروپاشی روسیه شوروی موشکای هم اسکاد 300 کیلومتر دونه 10000 دلار. ما قبلش از کره می‌خریدیم 2.5 میلیون دلار. یه دونه 10000 دلار گفتم بیات ببر.
با موشکی که 2.5 میلیون دلار از کره می‌خریدن روسیه بهش میداد دونه 10000 دلار. 10000 دلار شاید ماکتش بوده، مدل اسباب بازیش بوده. آخه 2.5 میلیون دلار کجا، 10000 دلار کجا؟
همه هم اتفاقا روی قضیه موافق بودیم، همه از شهید مقدم ما ستاد کل همه با هم هماهنگ بودیم. یه نفر مخالف بودم از تا. چرا؟ چون موشکی داشت به نتیجه میرسید. ما اگه اونو میرفتیم میمدیم دیگه رهاش میکرد. چندین بار گردشکار شد آقا دوباره از با یه ادبیات دیگه آخر حضرت آقا تشر زد، عصبانی شد، گفت اینو دنبال نکنید برید داخلش بکنید.
آره دیگه اینو که ببین حفظیم دیگه، حضرت آقاتون از همون روز اول تو کار دخالت تو همه کاری بوده و هست، فقط مشکلش اینه که کاراشو گردن نمیگیره. اینا برای تو افتخاره، کارهای معظم لهتون برای مردم خاطره است، اونم خاطرهای تلخ. بله، حالا اینا رو بیخیال، از انتقام سختتون هم میگی؟
هزار نفرم از اینا کشته بگیریم میتوانست. ما تا یه مش سرباز بدبختن که اینا خیلی کشتن اینا که هدف ما نبود. ما انشالله بتونیم ترامپ رو بکشیم، پومپئو رو، همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن، اونا باید کشته بشن. ولی خب بالاخره کار نظامی کرده بودن، ما هم باید کار نظامی پاسخشو میدادیم.
بله پاسخ کار نظامیشون رو دادین، چه جور هم دادین؟ فقط اونا ناموس نظام رو کتلت کردن، شما چهار تا ما رو عقرب و ملخ و کباب کردین. واقعا اون کار نظامی که شما کردین، اون همه تلفاتی که به حیات وحش عراق و تپاش وارد کردید تاریخ موندگاره. و دیدین چقدر راحت درباره کشتن مقامات سیاسی آمریکا صحبت میکنه؟ فرمانده ارشد سپاه خیر سرش داره داد میزنه ما هدفمون ترور فلان شخصیت‌های غربیه. بعد آقای جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا لبخند قشنگش میندازه رو لبش، میاد میگه باید سند بیارید تا سپاهو بذاریم تو لیست گروهای تروریستی. داداش شما چشاتو وا کن، همین صدا و سیمای ایرانو یه روز مرور کنی، 10 تا سازمان تروریستی ازش میزنه بیرون. البته در ادامه این رجزخونیت برای ترامپ و پومپئو و مکنزی، اگه پرانتز باز می‌کردی درباره زدن هواپیمای مسافربری اونم با دو تا موشک حرف می‌زدی بهتر بود، چون سهم جنابالی توی پرونده اون جنایت توی اذهان عمومی هنوز بازه و باز هم خواهد بود.
محل آسایشگاهشون رو می‌دونستیم، می‌تونستیم بزنیم، می‌تونستیم بکشیم. البته هدفمون هم این نبود که اصلا نکشیم، یعنی نقاطی که زدیم بالاخره یه عده‌ای بودن اونجا. ولی هدفمون در واقع صدمه زدن به پیکره نظامی و اون هیمنه امریکایی بود که الحمدلله محقق شد.
الحمدلله اون وقت هیمنه خودتون چیزیش نشد که بعدش هواپیمای مسافری رو زدین انداختین و همه جا ثبت شد که تنها تلفات انتقام سختتون مسافرهای عمدتاً ایرانی یه پرواز غیر نظامی بودن؟ هیمنه میمنتون سالمه الان؟
ما البته تصورمون این بود که با اون تهدیدی که اونا کردن، گفتن 52 نقطه رو میزنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، گفتیم بالاخره اگه یه جو غیرت داشته باشه یه کاری باید بکنم. واقعا ما آماده بودیم برای عملیات های مرحله بعد.
بابا اونا گفتن 52 نقطه رو میزنن اگه ایران بخواد حمله کنه، اما وقتی دیدن شما موشکاتونو زدین جاهای پرت و پلا و از اونورم هواپیمای مسافری رو انداختین، دیگه گفتن اینا رو خدا زده دیگه، چرا ما بزنیم؟ بی خیال شدن. یعنی به مردم ایران رحم کردن، وگرنه چند تا هواپیمای مسافری دیگر رو می‌خواستین بندازین خدا میدونه. خلاصه سردار شما که الان اینجوری داری بلبل زبونی میکنی، اگه مملکت 10% هم حساب کتاب داشت، باید الان پشت میله‌های زندان میبودی. اینه که قدر جمهوری اسلامی رو بدون تا وقتی هست که خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی باید جواب پس بدی، هم خودت، هم بالادستیات و همون دسته اراذل اوباشی که تا امروز با کشتن و سرکوب و زندان شماها رو توی قدرت نگه داشتن.
یه شاعر گمنامم، راهی تو دود تهرانم، هر روزم خاکستری، هنو پر رو پوک میزنم سیگارم، داغ‌تر از آبادانم، نامیدم زیر آوارم، هر شب و تا صبحی دارم، چون دغدغه ها کرده بیمارم، کاخ و قصر دیروزم، خرابم ویرانم، خونابه ایرانم، پاشیده رو تن ایمانم، گربه وحشی دیروزم، اهلی شده انگا بنیادم، یه جهل بی پایانم، بهتر همون که گمنامم، هویت خاموشم، پارو زخمی مخدوشم، ملتم توی مهد تمدن، صبح تا شب همو میدوشن، گرگای دریدهی که لباس بره رو میپوشن، درس زندگی از بر حاجی انگار همشون مدهوشن، کفر تو هر چقدر سگیه، بدون ایمان مام گر شدش، بینمون هر چقدر بدیه، خب بند بودی که همه چی گه شدش، خیابون پر اجنبیه، چون باج دادی دیباشون پر شدش، هر سام سال بی کسی بود، خون دادیم تا سال نو شده،
یه پژوهشگر و راهب بودایی گفته شاد بودن مستلزم این نیست که تمام رنجها به پایان برسند. برای ما در این روزگاری که پر از بیم و هراس و گاهی فقط اندکی امید، توجه کردن به چنین نگاه‌هایی به زندگی میتونه خیلی حیاتی باشه. خوبه که به محیط دوروبرمون نگاه کنیم، به طبیعتی که گاهی بهترین و سخاوتمندترین معلم هاست. مثلا بیایید به داستان زندگی نیلوفر آبی یه نگاهی بندازیم. نیلوفر آبی گلیه که توی مرداب انزلی کشور خودمون معمولاً یکی از زیباترین صحنه ها رو به وجود میاره. گلی زیبا و خوشرنگ و سرشار از حس زندگی. ولی اگه ریشه های همین نیلوفر آبی رو زیر آب پیگیری کنیم، میبینیم که فرو رفته توی لجن کف مرداب. یعنی ریشه این پدیده زیبا که سطح مرداب رو تبدیل به یه پدیده استثنایی و چشمگیر میکنه توی گلولای کف مردابه. نیلوفر آبی زمستونها که هوا سرد میشه و طبیعت باهاش نامهربونی میکنه نمیمیره، بلکه به خواب میره و منتظر میمونه تا هوا بهتر بشه و باز حمله کنه به سمت سطح مرداب و با تکثیر خودش زیبایی چشم نوازش رو هدیه کنه به ما. روانشناسای زیادی برای اینکه ما آدمها رو در مقابله با رنجهای بیپایانمون واکسینه کنن توی آثارشون از چرخه زندگی نیلوفر آبی وام گرفتن تا بهمون بگن که اگه حال و هوای روزگارت زمستونه، اگه هر روز که به خودت میای میبینی داری زیر آوار خبرهای تلخ و بد نفس نفس میزنی و اگه نگرانی دیگه نا نذاشته برات، ولی دنیا پر از نیلوفرهای آبی که از گنداب مرداب زندگی زیبایی و تراوت استخراج میکنن و رنج رو تبدیل میکنن به گنج. نیلوفر آبی شدن کار آسونی نیست، ولی بر کسانی که گستره افق نگاهشون بلندای قله های آینده است واجبه که رنجها رو به رسمیت بشناسن اما بهشون دل ندن و با تمام وجود جذب کنن اندک نشانه ها و علامت هایی رو که سمت پیش رو و روزهای بهتر رو هدف گرفتن.
عمر گذشته روزای رفته خریداریم، قلبای پاره دل شکسته خریداریم، همه درهای بسته رو امید رفته رو خریداریم. حرف نگفته راه نرفته خریداریم، زخمای کهنه جونی که مفته خریداریم، هرچی نساختی رو هرچی میخواستی رو خریداریم. خریداریم خریداریم خریداریم. همه زایات خریداریم، هرچی ریختی دور همه خاطرات خریداریم، رفتن یا موندن و تنها بودن و خریداریم.